بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا حال بحث ما درباره ادله افرادی بود که میخواستن بگن اصلا قصد الامر قابل اخذ در متعلق نیست و در واقع میخواستن جلوگیری کنن از یه مسئله، اون این است که ما نتونیم به اطلاق تمسک کنیم. ما میخواستیم به اطلاق زکی تمسک کنیم، گفته زکی، نفرموده زکی به قصد الام. در واقع میخواستن دست ما را خالی کنن، دلیل ما را میخواستن از ما بگیرن. ما میخواستن به اطلاق متعلق تمسک کنیم، اینها میگفتن به اطلاق متعلق نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون قابل اخذ در متعلق نیست. و ما پاسخش را دادیم، گفتیم نه، قابل اخذ در متعلق هست، هم امر اول هم امر دوم، علاوه بر این اطلاق مقامی داریم. در واقع ما ادله خودمان را گفتیم، ادله قائلین به توسلی دلیلش روشن شد. از کجا روشن شد؟ از همه که میخواستن جلوگیری کنن از تمسک به اطلاق، و ما گفتیم نه، حرف شما درست نیست، ما به اطلاق متعلق تمسک میکنیم، ثابت میکنیم ان الواجب توسل جن و لیس تعبدی. پس اگر از ما بپرسن که ادله کسانی که قائلن است در اوامر توسلگه، دلیل ما اطلاق متعلق همین. در واقع ادله خودمان را گفتیم در ضمن جلوگیری از تمسک به اطلاق. تمسک به اطلاق را ما تثبیت کردیم، دلیل ما روشن. الان وارد می شویم ادله کسانی که قائلن است در اوامر تعبدگه. بنابراین روش کفایه روش خوبی است، اما عنوان نداده. حقش بود اول بگد ادله القائلین بان الاصل فی الاوامر التوسلیه، بگد تمسک به اطلاق متعلق، موقع ادله را عرض کنم ذکر کند و رد کنه. ما روح مسئله را گفتیم، ادله کسانی که میگن اصل در اوامر توسلیه اطلاق متعلقه، اشکالات آخون که قابل اخذ در متعلق نیست، اشکالها را رد کرده ما تمام. علاوه بر این اطلاق مقامی داشتیم، الان فصل جدیدی را میگشویم، اون دلیل کسانی که میگن اصل در اوامر تعبدگه. به ذهن شما میرسد که بعد چرا ادله اون طرف گفته نشد؟ خب ادله اون طرف گفته شد دیگه. وقت گفتیم قابل اخذ در متعلقه، دلیل طرف گفته شد، دلیلش تمسک به اطلاق متعلق. این افراد چند تا دلیل دارن. اول آیه مبارکه سوره لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب تا میرسد به این آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این آیه را چنین معنا میکنن و ما امروا بشیء من الاوامر، این تو پرانتز، و ما امروا پرانتز باز بکنم، بشیء من الاوامر الا لیعبدوا الله. معلوم میشود تمام اوامر غایتش عبادت خداست. پرانتز را چنین باز بکنن و ما امرو بشیء من الاوامر من الطهارت الى الدیار. هر امری که در اسلام هست غرض از آن لیعبد الله مخلصین له الدین و ذلک دین القیمه. یلاحظ علیه، این پرانتز شما غلطه، پرانتز دیگری هست. اون کدومه؟ و ما امرو فی مورد العبادات، همین و ما امرو، پرانتز باز میکنم، فی مورد العبادات الا لیعبد الله مخلصین له الدین. در مورد عبادات، عبادت برای خدا باید باشد نه برای دیگران. بت‌ها را نباید عبادت کرد، عرض کردم اسلام را نباید عبادت کرد. ببینید از زمین تا آسمان معنی آیه فرق کرد. تفاوت در همین پرانتزیست که باز میکنیم با هم بگیم. طرف چه میگد؟ و ما امرو فی مورد من الاوامر من الطهار الى الدیار الا لیعبد الله. و ما گفتیم نه بابا، و ما امرو یک جا فی مورد العبادات اون چیه؟ لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاه و یؤت الزکاه و ذلک دین القیمه. این در مورد عبادت میگد عبادت برای خدا باشد، نه هر امری برای خدا. فرق است که بگیم هر امری برای خدا باشد یا نه عبادت برای خدا باشد. این قول من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. شما اگر چنین تفسیر کردید دلیلتون چیه؟ از کجا میگید پرانتز این است که و ما امرو فی مورد العبادات؟ از کجا میگیم دلیل من آیه است در سوره مبارکه توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. این آیه مفسر آیه محل بحث ماست. آیان یهود و آیان نصارا احبار یهود را رب خود عرض کرده بودند، سرنوشت خود را دست آنها داده بودند. علی ابن حاتم میگد خدمت رسول خدا رسیدم، دیدم این آیه را میخواند واتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عرض کردم ما احبارمان، احبار دانشمند یهودی، رهبان همین راهبهای مسیحی، اینها را ما رب نمیدونیم. پیغمبر فرمود اگر اینها بگن چیزی حرامه، در تورات انجیل حلال باشد، کدام را میگیری؟ گفت قول احبار و رهبان را میگیریم. گفت معنای رب همینه، سرنوشت را دست اینها دادی. و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. مسیح را میگن خدای مجسم. المنجد نگاه کنید، کلمه مسیح انگامی که به مسیح میرسد میگد هو الله المتجسد، یا جزء خداست یا فرزند خداست. و ما امرو الا لیعبد الله، اینها باید خدا را عبادت کنن، نه احبار را، نه رهبان را، نه مسیح ابن مریم را. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. و ما امرو یعنی در مورد عبادت، در مورد ربوبیت. این و ما امرو لیعبد الله که در سوره مبارکه توبه هست مفسر آیه ماست. آیه موجود در سوره توبه مفسر آیه مورد بحث ماست. و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، عبادت میکردن به اون معنا که رسول خدا بود، و المسیح ابن مریم و ما امرو، یعنی فی مورد العباده، و ما امرو در مورد عبادت مگر اینکه عبادت را خالص خدا کنن، غیر خدا را نپرستن. آیه دوم مفسر آیه سوره لم یکن الذین کفروا و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امرو، در مورد ربوبیت، در مورد عبادت، و ما امرو الا لیعبدوا الله، مخلصین خدا را عبادت کنند، عبادت را خالص خدا کنند، غیر خدا را عبادت نکنند. مسئله اینه، نه اینکه و ما امرو فی مورد من الاوامر من الطهارت الى الدیار الا لیعبدوا الله، نمیخواد بگد هر امری برای عبادته، بگد عبادت باید برای خدا باشه. دلیل دومشون حدیثی است که انما الاعمال بالنیات، نیت را آمدن تفسیر میکنن قصد الامر، انما الاعمال بالنیات ای به قصد الامر، پس اگر شما قصد الامر کردی عمد را آوردی، اما اگر قصد الامر نکردی عمد را به جا نیاوردی. عمل در صورتی عمل است که قصد الامر داشته باشد، اگر قصد الامر نیست چنین چیزی عمل محبوب عند الله نیست. گناه از علیه، اینم اشتباهه. انما الاعمال بالنیات قصد الامر نمیخواد بگد، بلکه میخواد چه بگم؟ انگیزه. انما الاعمال به انگیزه و نیت درونه شماست. اگر یتیمی را چک میزنید لیل ادب، این خوبه، اما اگر یتیمی را چک میزنید برای ایزا، این حرامه. انما الاعمال بالنیات، انگیزه را میگد. تا انگیزه چه باشد؟ اگر کسی وارد مجلس شد بلند میشید که برای او جا باشد، عرض کنم این ثواب داره. اگر برمیخیزید که او را نبینی، نوعی بی احترامی، مسلماً عقوبت داره. انما الاعمال بالنیات، یعنی انما الاعمال بالدوائی، نه که انما الاعمال بقصد الامر. سه، دلیل سوم را مرحوم محقق نائلی اعلی الله مقامه از استادش کلباسی نقل میکند، شیخ محمد حسین کلباسی متوفای 1315، استاد مرحوم نائلی بود در اصفهان، از ایشان این مسئله را نقل میکند، این دلیل را که اصل در اوامر تعبدیه. چه میگد؟ میگد خدا که امر میکند، هر مولایی که امر می کند غرض از امر این است که عبد را تحریک کند به سوی فعل، غرض این است که این عبد را به سوی فعل تحریک کند، فعل را به نیت امر او بیاره. تمام اغراض مبادی عرفیه چنین است که اگر غلام خودش را امر می کند، امر بکند که کار را به نیت داعی او بگارد، امر داعی بشود برای آوردن او. اگر واقعا قرض از امر این است که داعی بشود، پس باید فعل را به به قصد امر او بیاورد تا قرض مولا تأمین بشود. مثل که متوجه نشدی ها؟ اینجا که نگاه میکنی بیوسانه از کلم خیلی روشن، احتیاج به بیان نداره. مرحوم کلباسی میگه تمام اوامری که مولا امر میکرد ایجاد دائی کند در ذهن شما که شما کار را به خاطر او بیاورید. اگر واقعا غرض از اوامر ایجاد دائیه، پس باید فعل را به نیت او بیاری. اگر به نیت او نیاوردی امتثال نکردی. یلاحظ علیه در این خلط است. اگر گفت خلطش در کجاست؟ خلطش در کجاست؟ برم بگم والله بالله به رب الکعبه امر ایجاد دائی میکند که در طرف ایجاد دائی کنه. درسته، تا اینجا مسلمه. اما دائی برای چه؟ دائی برای آوردن فعل. پاشد فعل را بیاره، اما به خاطر امر او بیاره این دیگه توش نیست. تا اینجا راست میگد. قرض از تمام اوامر این است که در طرف ایجاد دائی کند از ترس مولا، پاشد امر را به جا بیاره. اما امر را به خاطر امر او بیاره این دیگه توش نیست. البته اگر مولا امر نمی کرد من دنبالش نمی رفتم. حالا که امر کرده است، موضوع را گفته است، من موضوع را می گارم. اما به نیت امر او بیارم این توش نیست. دائی مسلمن امر ایجاد دائی می کند. اما دائی نحو الفعل فقط، نحو الفعل فقط. زنگوله نبند، زنگولهش کدومه؟ نحو الفعل لعجل امره، این دیگه توش نیست. دائی ایجاد میکند من چه کنم؟ نحو الفعل، سراغ فعل بروم. چشم. اما بیارم به دائی او، نه. جنازه ایست افتاده، مولا هم امر کرده که دفن کنم، ولی من میبینم اگر دفن نکنم بو میکند زندگی بنده را به هم میزند، برای این که بویش مرا نگیرد دفن میکنم. خوبه، آوردم. دائی امر مولاست. اگر مولا نگفته بود توجه نمیکردم، حالا که توجه کردم میارم. اما لا بدائل امر، به دعای این که در زندگی من اثر بدی نگذره. فرق است که بگیم ادعای نحو الفعل خوبه، یا بگیم ادعای نحو الفعل لعجل امره، این دیگه توش نیست. و به عبارت اخرى امر مولا فقط موضوع را بیان میکنه. موضوع، من موضوع را میفهمم. اما موضوع را به خاطر امر او بیارم؟ نه، به خاطر امر او هم نگارم، امتثال صدق میکند. ورو برای قطع بوی این جنازه دفع میکنم، امتثال صدق میکند. بنابراین هر سه دلیل دلیل ناقصی است. اول آیه مبارکه، دوم حدیث پیغمبر، سلام این دلیلی که جناب مرحوم کلبازی گفته. یه تکه اشخوبه ادعای نحو الفعل، اما ادعای نحو الفعل امتصادن لامره، دیگه امتصادن لامره توش نیست. تمر کلامو سه تا ضرب در میزنیم. تمر کلامو فی الادلت الاجتهادیه حول المسئله، مسئله را از نظر ادله اجتهادیه بررسی کردیم. هل الاصل فی الاوامر التوسلیه، ما گفتیم توسل به اطلاق متعلق کردیم. هل الاصل فی الاوامر التعبدیه، این سه بزرگوار گفتن یا به آیه یا به حدیث یا به اون مسئله که مرحوم کلباسی گفته. تم کلام فی المسئله من حیث الادله الاجتهادیه، دیگه در ادله اجتهاد بس نخواهیم کرد. حالا اگر در ادله اجتهاد به نتیجه رسیدیم که بحث آینده زایده، طرفین دیگه نباید بحث کنن. اگر دلیل اجتهادی ثابت کرد که انل اصلا توسل اطلاق، یا دلیل اجتهادی ثابت کرد انل اصلا تعبد این بزرگوارها، دیگه این بحث نیست. این بحث ما بحث لولائیه، بگو بحث لولائیه. اگر آمدیم ادله اجتهادی ما را به نتیجه نرسان، سراغ اصول عملیه میریم. ثم ان الاصل العملی على قسمین، اصل عملی عقلی، اصل عملی شرعی، از هم جدا میکنیم. اصل عملی عقلی، اصل عملی شرعی. اول کدومه؟ عقاب بلا بیان، براءت بر اساس عقاب بلا بیان، اون اصل عملی عقلیه. دومه کدومه؟ اصل عملی شرعی، رفع عن امتی ما لا یعلمون. پس گاهی باید در اصل عملی عقلی بحث کنیم، گاهی هم باید در اصل عملی شرعی، از هم جدا کنیم. اما الاصل العملی العقلی، ما معتقدیم اگر قصد الامر واجب باشد، مولا باید بگه. چرا؟ عقاب بلا بیان قبیحه. فرض این است که در ادله اجتهادیه به نتیجه، فرض این است که در ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدیم. چون نرسیدیم، اصل عقل میگد اگر واقعا قصد الامر واجب باشد، شرع مقدس باید این را بگد. چرا؟ و الا عقاب بلا بیان قبیحه. ولی این مسئله سه صورت دارد. در دو صورت اصل براءت جاریه، در یک صورت اشتغال جاریه. اگر صورت ها را گفتیم، در دو صورت اصل براءت جاریه، در صورت سوم اصالت الاشتغال جاریه. اگر گفتیم یک قابل اخذ در متعلقه، اصل براءت جاریه. قابل اخذ در متعلقه و شرع مقدس هم در متعلق اخذ نکرده، اصل براءت جاری میکنیم. یا بگیم نه، در متعلق قابل اخذ نیست، اما به امر دوم میتوند بگد و چون نگفته، اصل براءت جاری میکنیم. بنابراین در دو صورت اصل براءته، اصل عملی عقلی براءته. دو تا را بگی، یا قابل اخذ در متعلقه و اخذ نکرده، اینه بگید ها، قابل اخذ در متعلقه و اخذ نکرده، براءت جاری میکنه. دو، قابل اخذ در متعلق نیست، اما به امر دوم میتوند بیان کند امر دوم، و چون امر دوم نیست، اصل براءت جاری میکنیم. اما سوم کدوم؟ اگر آمدیم نه، گفتیم قابل اخذ در متعلق نیست، حتی امر دوم هم به درد نمیخوره، در اینجا دیگه مرجع اشتغاله. عقل میگه حتما همه عوامر را باید به نیت خدا بیاری، به قصد امر بیاری. پس الاصل العقلی در دو صورت براءت، اما در صورت سوم براءت نیست، در صورت سوم اشتغاله. و چون بگید دنباله، و چون ما گفتیم قابل اخذ در متعلقه، حتی قابل امر به امر دوم هست، از نظر ما مرجع در صورتی که اطلاق نباشد، مرجع اصالت البراءه است. کل امر توسلی الا اذا قام الدلیل على انه تعقد جون. پس از نظر ما اصل عملی عقلی روشن شد، چون ما معتقد به دو صورت اول هستیم، هم میگیم قابل اخذ در متعلقه، هم میگیم قابل امر قابل بیان به امر دومه. و چون در متعلق نیست و امر دوم هم نیست، قهرن الاصل العملی هو البراءه من وجوب قصد الامر فی الاوامر الا اذا قام الدلیل على انه تعبد جون. بل اگر کسی مشمندای آخوند را بپذیرد، اصل عملی عقلی پیش او اشتغاله. ثم سه تا ضربه در بزنه. ثم مرحوم آیا آخوند در اینجا یه بیانی در کفایه دارد؟ منهای این بیانی که من عرض کردم که ایشون باید اشتغالی باشد، کسی که میگد قابل اخذ در متعلق نیست، امر دوم هم به درد نمیخورد، علاوه بر این بیان یه بیان دیگری دارد. اون کدومه؟ من سه تا اصطلاح را میگم. این سه تا اصطلاح را یادداشت کنید، بنویسید. انها هنا اصطلاحات ثلاثه. انها هنا اصطلاحات ثلاثه. یک، الشک فی المتعلق من حیث الاقل و الاکثر. ای بحثی است. دوم، الشک فی المحسب. این دو. سوم، الشک فی کیفیت الاطاعه. الشک فی کیفیت الاطاعه التي يعبر عنه به شک فی سقوط. سه تا اصطلاح در اصول داریم. یک، اقل اکثر ارتباطی آقایان خوانده. دوم، شک در محصل. سابقا شک در محصل رو معنا کردیم دیگه، اگر بگیم وقت بگذره. سوم، شک در اطاعت، بهش میگن شک در سقوط. مرحوم آیا آخوند میفرماید ما نحن فیه از قبیل اولی نیست که براءت جاری بشه، دومی هم نیست، البته دومی اشتغاله، از قبیل سومیه. سومی کدوم؟ شک در اطاعت. من شک در اطاعت را معنا میکنم، کفایه را هم ببینید. اون کدومه؟ مکلف میبرد امری از مولا صادر شده، زکی خمس خمس، ولی نمیدوند اطاعت این بدون قصد قربت میشود یا حتما قصد قربت میخواد. عقل میگد اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما که الان شک دارید که منهای قصد امر اطاعت صدق میکند یا نه، عقل بگد اشتغال یقینه، براءت یقینه میخواد، برو این خمس را زکات را به قصد امر بیاد. الا میگن شک در اطاعت. بنابراین هر جایی که ما شک در صدق اطاعت کنیم، حتما باید اون قید مشکوک را بیاوریم. هر کجا که شک در صدق اطاعت کنیم، اون قید مشکوک را بیاریم. اینجا نمیدونیم بر این که آیا اطاعت منهای قصد الامر صدق میکند یا منهای قصد الامر صدق نمیکند. چون شک در اطاعت ما داریم، قهرن ما در اینجا از کنم باید امتصار کنیم به قصد الامر. توضیح ذلک، این تا اینجا عبارت کفایه بود. توضیح ذلک، فرق قسم سوم با اول چیه؟ فرق قسم سوم با اول چیه؟ اول کدام؟ اقل اکثر ارتباطی. در اقل اکثر ارتباطی شک ما در متعلقه، آیا نماز با سوره واجبه یا نماز بدون سوره واجبه؟ شک در متعلقه، شک در قلت متعلق و کثرت متعلقه، آیا متعلق 9 جز دارد یا متعلق 10 جز؟ بنابراین اونجا اختلافیه. غالبا آقایان قائل به براءت هستند، شک در متعلق، اما در اینجا شک ما در متعلق نیست. زکات متعلقش تمامه، خمس متعلقش تمامه، شک ما در کیفیت امتثال امره، که آیا امر مولا را که میگد خمس، امر مولا را که میگد زکه، آیا منهای قصد الامر قابل اخذ هست یا منهای قصد الامر قابل اخذ نیست؟ بناءً علی هذا نباید اینجا را به اونجا چه کنیم؟ خلط کنیم. در اونجا شک در متعلقه، ولی ذات براءتی هستیم، ولی در اینجا شک ما شک در متعلق نیست، متعلق تمامه. بحث ما در کیفیت اطاعت است، که آیا اطاعت این امر مولا چگونه است؟ آیا اطاعتش بدون قصد قربته یا با قصد قربت؟ ولذا اسم این را میگن شک در سقوط. گاهی که علما میگن ما نهر فی از قبیل شک در سقوطه، همینجاست شک در سقوط. پس ما یک اقل اکثر ارتباطی داریم، یک شک در محصل داریم. مولا گفته است که برای من معجونی درست کن اعصابم قوی باشد، قوت الاعصاب مأمور به. محصلش نمیدونیم، گل محمدی هم لازم است یا نه، این همونه. ولی ما نهنوی هیچ کدام نیست، از قبیل شک در سقوط و شک در کیفیت اطاعت. این حرف مرحوم آیه آخونده. یلاحظ علیه، چه بگیم؟ یلاحظ علیه، نظر شما چیه؟ بفرمایید. یلاحظ علیه، بله، یلاحظ علیه، یلاحظ علیه، این ما نحن فی هم برمیگردد به همان اقل اکثر. چرا؟ زیرا بحث در این است که آیا در متعلق امر، در متعلق خمس، علاوه بر این که یک پنجم را بدهیم، قصد الامرم شرط هست یا نیست؟ از نظر ما برمیگردد به اقل اکثر. چرا؟ چون ما گفتیم قابل اخذ در متعلقه. ما مثل شما نیستیم که بگیم قابل اخذ در متعلق نیست. بله، اگر کسی بگد قابل اخذ در متعلق نیست، از قبیل قسم سوم می شود. از نظر ما قابل اخذ در متعلقه، گاهی در امر اول و گاهی در امر دوم. بناءً علی هذا ما نحن فیه را نباید ببریم به قسم سوم، بگیم از قبیل شک در سقوطه، بگیم متعلق تمامه، شک ما در کیفیت اطاعته. نه، شک ما در طولانی و کوتاه بودن متعلقه. هل متعلق الخمس به قصد الام او المتعلق الخمس به قصد الام؟ منهای قصد ام یا با قصد ام؟ بناءً علی هذا شک، اگر شک کردیم، الاصل العملی العقلی هو البراءه. چرا؟ عرض کنم خدمت که قابل اخذ در متعلقه، مولا هم که نگفته است چون نگفته است عرض کنم خدمت رو که ما میگیم نیست. البته این در صورتی است که اطلاقی نباشد و الا اگر اطلاق باشد مولا در مقام بیان باشد نجد، نیازی به اصل عملی نداریم. اگر مولا در مقام بیان باشد و نجد، احتیاجی به اصل براعت نیست. این در جایست که روایتی دلیلی ندارن که مولا در مقام بیانه، در اونجا میگیم که اصل عملی عقلی براعت است که اذا قلنا به امکان اخذه فی المتعلق او الامر الثانی. سه تا ضرب در بزنید. الاصل العملی و شرعی. تا اینجا بحث ما اصل عملی عقلی بود، براعت اقام بلا بیان. فردا برسیم ببینیم رفع ان امتی ما لا یعلمون هست یا نه. کفایه میگرد نیست، ما میگیم هست انشاءالله فردا.